بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله ما كانوا بها يستهزئون. از بیانات معجز آسای حضرت زینب سلام الله علیها خطبه‌ای است که از ایشان نقل شده، بسیار فوق‌العاده عجیب و پاسخگوی بسیاری از سوالات و شبهاتی که ممکن است در اذهان مختلف مطرح بشود در این خطبه ها به اضافه کوبیدن دشمن، رسوا کردن دشمن، به اضافه تبیین بسیاری از مطالب، از جمله با بیاناتشون شبهاتی که ممکن است به اذهان بسیاری ذهن افرادی خطور کند پاسخ داده شده و اساساً در اون شرایطی که قرار گرفتم خوندن چنین خطبه‌هایی، بیان چنین بیاناتی بسیار شگفت انگیز است. یک بانو در شرایطی که مصیبت به صورتهای شگفت انگیز بر او وارد شده، عزیزانش را از دست داده و به اسارت افتادند، اسارتی که با وجودشون در ارتباط با شخصیتشون تباین کلی و هیچ گونه برای چنین گرفتاری فکر نمی شده که چنین جنایتی این جانیان و دشمنان اهل بیت انجام بدن. اینها رو به اسارت کشندند و اون جریان هایی که همه توجه داریم در اون شرایط کاملا استثنایی که تمام امکاناتشون ازشون گرفته شده، عزیزانشون کشته شدن، شهید شدن، اون گرفتاری هایی که هر کس در اون عصر نگاه میکرد میگفت کار خاندان رسالت تمام شد، دیگر اثری از اینها باقی نخواهد بود با وضعیتی که در عاشورا رخ داده. ولی بیبی همچه که به صحبت شروع کردن در بین صحبت اشاره کردن کد کیدک، هر چه میخواهی بکن ولی بدان معجزه این سخن، تو نابودی و ما باقی هستیم. و والله لا تمحو ذکرنا، سوگند به خدا تو نمیتونی ما را نابود کنی، نام ما را از بین ببری. اصلا چنین صحبت کردن در اون شرایط شبه اجازه. خطبه خوندن بسیار عجیب. و این خطبه رو کی حضرت شروع کردن؟ در این جلد شریف بهار، جلد 45، باب الوقایع المتأخر عن قتله. اینجور نوشته است که وقتی که وارد مجلس یزید شدن این عزیزان و مجلس عجیبی که بسیار رنج‌آور که تصور ابتلا و گرفتاریشون در اون مجلس و اون اسارت فوق تصور است و تصور نشده نیست، بعد تشتی و سر مقدس آقا امام حسین علیه السلام و نمیدونم عبارتها رو بخونم یا خیر، و وضع بین یدی فی تسلیم و جعل یزره و سنایا. چی میخونه آدم؟ مهلت خدا هم تا کجا؟ یزید و سر آقا و حسین و یعنی چه برنامه ها. در این حال باز هم خداوند مهلت میده. چه مهلت عظیمی سنت و مهلت. اون وقت در چنین وضعیتی یزید جنایتکار گفت لیت اشیاخی به بدر شهدو، تا اینکه بالاخره همه چیز را، حال انکار از همه حقایق را، رسالت را، فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب دختر حضرت فاطمه علیها السلام پاشدن و قالت الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جدی سید المرسلین، صدق الله سبحانه کذالک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. بیبی تو این شرایط باشدم، ولی یک بانوی به اسارت گرفته شده، مصائب شگفت‌انگیز دیده، ابتلاعات غیر قابل توصیف برخورد کرده، در مجلس یزید و در مقابل این جانی با این شرایط قرار گرفتن. وقتی باشدن ابتدا حمد خدا کردم و قالت الحمد لله رب العالمین. این به عنوان این که رسم باشه صحبت بکنه انسان اول الحمدلله بگوید، این مسئله که نیست که، بلکه به حقیقت دارن حمد میکنن خدا رو. یعنی در اون گرفتاری های غیر قابل تصور و تعریف به حقیقت ستایش میکنن خدا را. و این درس بسیار بزرگی است، الحمدلله رب العالمین. یعنی جنایت های جنایتکاران که بر خوبان جهان وارد می شود، در ارتباط با خود اون جانیان و مستحق شریفری بسیار سخت خواهند بود و ارتباطی به خداوند متعال که بخواهند چنین کارهایی را نسبت به خدا داده باشند نیست جدا از هم. این جانیان اون وقت برای توجیه کار خودشون هی می گفتن که خدا چنین کرد، خدا چنان کرد، خدا چنان کرد نسبت به شما. با این جمله فهموندن که خیر، ما از خدا جز خوبی ندیدیم. الحمدلله رب العالمین، ما از ناحیه او خیر دیدیم و خیر. ولذا در مورد دیگر هم بی فرمودن که بسیار معروف است، ما رأیتو الا جمیلا، من در متن من الله ندیدم، معروف گفته میشه ولی مقصودم همینه، ما رأیتو من الله الا جمیلا، ما جز خوبی از خدا چیزی ندیدیم. خدا به ما عظمت داده، به ما نعمت داده، به ما ایمان داده، به ما کمالاتی عنایت فرموده و ما در مقابل ستمها ایستادیم، به ما استقامت مرحمت کرده، لذا شکرگوی او هستیم. الحمدلله رب العالمین. با این جمله شون اعلام کردن به این که بدیهایی که از بدان به خوبان برسد در ارتباط با خداوند متعال نیست، ظلم و جنایت بدکاران است و خوبان از خدا جز خوبی چیزی ندیدن، لذا باید ستایش کرد. الحمدلله رب العالمین. و این حمد و ستایش را به گونه های مختلف به ما تعلیم دادن که در همه حالات به این نقطه‌ای که اشاره کردم توجه داشته باشیم، و آن همین که نسبت به خداوند متعال این بدیهای ستمکاران را نسبت ندهیم، بلکه از او جز خوبی. در شب عاشورا بود که وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام در خطبه شون صحبت هایی که کردن از جمله فرمودن که خدا را شکر میکنم، الهی اصنی علیک احسن السنا فی السراء و الضراء، بهترین سناگوی تو هستم در راحتی ها و در گرفتاری ها. چه این که کسانی که به کمال رسیده باشن می دانن که گرفتاری هایی هم که براشون باشه، چون در مسیر حقن، چون در جهت حقن، چون بر اساس طرفداری از حق است، اون گرفتاری ها هم براشون پاداش است، پاداش هایی که شکر دارد. نه تنها صبور بر گرفتاری ها هستند بلکه شکور. ما به طور معمول خیلی کار که بکنیم اینه که یک گرفتاری که بهش بیاد صبر کنیم مثلا، و وقتی صبر کنیم گاهی ممکنه فکر کنیم خب بالاخره خوب شده که صبر کردیم، خوبم شده. ولی اونها که در مسیر تکامل هستند، در مسیر گرفتاری ها، نه تنها صبورند بلکه شکورند. شکور چون به باطن گرفتاری که نگاه میکنن میبینن باطنش رحمته، لذا اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینجوریست رحمته. یه وقتی نقل میکنن یک بزرگی زید قدیر، مردم در رفت و آمد و فرزندش هم مشغول پذیرایی و یه مقدار گذشت پسرشو نمیدید در پذیرایی، ولی یه وقت متوجه شد صدای زجه از تو خانه بلند شد، زنها و بچه ها شروع کردن گریه، صدای زجه بلند شد. چی شده؟ گفتم ولی عزیزشو با این آقا که خدمت میکرد پسرتو دم حوض ظرفی چیدی میخواسته بشوید خورده زمین و سرش خورده به سنگ حوض و همونجا تموم شده. رضا زمنان جمله که میشنیده این بزرگوار از زجه زنها و بین زجه هاشون این بوده که میگفتن که یا امیر المومنین روز عید قدیر به ما عیدی دادی که حالا عزیزمون بودن، خب دیگه سخت دیگه، خیلی مشکل دیگه دیدادی. ایشان که شنیده بود گفته بود که روز عید است و خداوند به بعضی عیدی میدهد و بعضی قدر نمیداند و بعضی قدر نمیداند. دید تا اینجا بالا رفته که ابتلاعات و مصائب را به این دید می نگرند و لذا بر مصائب هم شکورند نه صبور. سپاسگزار حضرت حقم. اینجا هم بی بی در این گرفتاری های غیر قابل توصیف و یزید هم داره این جنایت ها رو میکند و سر آقا و اون که خوندم و بعد هم اون صحبت هاشو و همه چیز بی اعتنایی کردن و نفی رسالت و همه چیز و اون وقت تو این شرایط پر گرفتاری اولین جمله این شده که الحمدلله رب العالمین، ستایش برای او که پروردگار جهانیان است. هر شد که باطن گرفتاری ها اگر کسی در گرفتاری تکلیفشو انجام داد، اگر تکلیفشو انجام داد ناراحتی به رحمت تبدیل میشه، نقمت به رحمت مبدل میشه. اگر کسی در ناراحتی تکلیفش انجام داد، عزیزش فوت شده، سخته، انا لله و انا الیه راجعون و گریه میکنه، عشق میرزه جو خودش محفوظ عشق شده، ولی ملک خدایه و به سوی او هم در حرکتی، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی به محکمه، به سوی محکمه عدل او در حرکتیم. الیه راجعون معناش اونی که بعضی از عرفای اصطلاحی گفتن نیست، که انا لله و انا الیه راجعون. من دیدم تو کتابای معروفی هم هست، میخوام اسم بیارم، که انا لله و انا الیه راجعون که معنا کرده ما از خدا شروع شدیم باز دو مرتبه به خدا برمیگردیم، از خدا تنزل کردیم باز به خدا هم برمیگردیم، باز او میشویم. انا لله و انا الیه راجعون معناشیم. خب این دیگه از اشتباهات عرفای اصطلاحی است که یک حقیقت بیشتر قائل نیستن، میگن این حقیقت است که خودش متطور میشه، متشعن میشه، خودش چنین میشه و چنان میشه که بحث خاص خود داره. نه خب مشخص مطلب، الیه راجعون، به محکمه عدل الهی رجوع میکنیم و ملک خدا هستیم. وقتی صبر میکنه تکلیفشو انجام میده، عزیزش از دستش رفته، اون وقت اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینجوریست. لذا بیبی هم اینجا الحمدلله رب العالمین تو اون گرفتاری ها و همه اون ابتلاعات یک تکلیفش رو دارن انجام میدن، شکر میکنن خدا را بر همه این گرفتاری ها و ابتلاعات. بعدم فرمودن و صلی الله، بعد خودشون معرفی کردن با یک کلمه، درود خدا بر جدم وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. مسئله هم خیلی فوق العاده است، انسان از حمد غفلت بکنه تو شرایط مختلف خدا رو حمد کنه، و حتی در ارتباط با نعمت ها بدونیم نعمت هایی رو که حمد میکنیم پاداش حمد ما از خود اون نعمتی که براش حمد میکنیم پاداش حمد ما مهمتر. انسان حمد میکنه خدا رو که سالم، حمد میکنه خدا رو که خانه داره، حمد میکنه خدا رو که به قدر کفاف داره، حمد میکنه خدا رو که غنیست، حمد میکنه خدا رو بر خوبی ها. این حمدی که میکنه، پاداشی که برای حمد دارد مهمتر است از خود اون نعمتی که برای اون نعمت داره حمد میکنه. و در ارتباط با مسئله هم تأکید بسیار شده و اول سوره مبارکه حمد هم خود این هم تعلیم داده شده که الحمدلله رب العالمین. ریشه های حمد هم ضمناً در این آیه آمده که حالا اشاره میکنم پیش آمد که ستایش کردن شیئی گاهی به خاطر اینه که او خوبه، چون خوبه آدم ستایش میکنه، یا عقیقی خوبه آدم تعریفش میکنه، یک کتابی خوبه تعریفش میکنه، یه چیزی خوبه تعریفش میکنه، به خاطر خوبی اوست، چون خوب است شایسته تعریف است و ستایش و حمد. حمد به معنی ستایش. و دو، وقتی از او خوبی ببیند، خیر ببیند، این ریشه دوم حمده که باز جا داره که ستایش کنه. ریشه دوم هم خیریست که از چیزی ببیند. سوم، احتمال خیر و امید خیر، امید خیر داشته باشه، باز جای حمده، جای ستایش. چهارم، بیم از عدل او داره، به خاطر اینکه با عدلش با من رفتار نکنه، که اگر با عدلش با من رفتار کنه منو باید گرفتار کنه، منو باید عذاب کنه، بیم از عدلش دارم. باز شکرش میکنم، حمدش میکنم، الحمد ستایش برای او میگویم، به خاطر اینکه از عدلش بیم دارم. اینا ریشه های حمده که همه اینا در ارتباط با خداوند متعال و ما هست، و اول سوره حمدم اینها اشاره شده. الحمدلله، چرا؟ چون خداست خوبه، مستجمع جمیع صفات کمال است، خوبه، نقصی در او نیست، و اوست که کل کمال و منشأ کمال است. الحمدلله رب العالمین، پرورش دهنده جهانیان است، یعنی خیرش به جهان رسیده، منم جز جهانیانم، پس یعنی باز خیرش به من رسیده، پس چون این چنین است الحمدلله، ستایش برای خدا. بعد الرحمن الرحیم، اوست که رحمان است و رحیم است، امید خیر به او دارم، او مهربانه، امید خیر برای او هست، به او دارم. الرحمن الرحیم، باز لذا الحمدلله. بیم از عدلش دارم، او مالک روز جزاست، که بسیار کارا مشکله، باز بیم از عدالتش دارم، ستایشش میکنم تا این که با عدلش با من رفتار نکنه، با فضلش با من رفتار کنه. خیلی لطیف شده اینو، من توی این تفسیر البیان آیت الله عظمای خویی دیدم دیگه، نمیدونم از خودشونه یا اینکه خیر، که ریشه های حمد عبارت است از خوبی خودشی یا خیر دیدن از خودشی یا امید خیر داشتن از شی یا بیم از عدالت اون شی. اینا ریشه های حمده، من همش در اول سوره حمد آمده، الحمدلله چون خوب است، رب العالمین الحمدلله چون رب العالمین است، خیرش به ما رسیده، الحمدلله چون رحمان و رحیم است، امید خیر به او داریم، الحمدلله چون مالک یوم الدین است، بیم از عدالتش داریم. لذا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. در هر حال اینجور شد که بی بی الحمدلله رب العالمین، و بعد از این حمد اون وقت همونجا تو اون مجلس اعلام کردن که من کیم، من جدم وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. صدق الله سبحانه. کذالک یقول، بعد یک آیه خوندم، همینم شبه ترجمه و از بزرگانم عذرخواهی میکنم و عرضم رو تمام کنم. خداوند متعال درست فرموده است، صدق الله سبحانه، که منزه از ذات مقدس حضرت حق از هر عیبی و از شباهت به شیئی، سبحانه، که تسبیح و حمد دو مسئله بسیار بسیار اساسی است. اینجا هم حمد است و هم تسبیح. حمد مثبت خداست و تسبیح نفی تشبیه او در ارتباط با هر چیزی. الحمدلله سبحان الله، این دو از اصول و اساس مسائل توحیدی است که اثباتون بلا تشبیه، توحید اینه، خداشناسی اینه، اثبات خدا بلا تشبیه، به هیچی تشبیه نشود، و تسبیح هم نفی تشبیه هست، که خیلی از مبانی بزرگانی از بشر را این دو کلمه نفی میکنه. در هر حال صدق الله سبحانه، خدا راست فرموده، که چی فرموده؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. یزید چی کار کرد؟ تو حرفاش گفتش که خبری نیست و من از فرزندان پیغمبر انتقام میکشم، یعنی پیغمبری رو قبول ندارم. همه رو نفی کرد، نفی همه حقایق کرده، وقت بی بی پروندهشو باز کردن. تو که اینقدر گستاخ شدی، اینقدر جسور شدی، به پیامبر اسلام اهانت میکنی و افتخار میکنی که فرزندانش را کشته ای، تو که چنین جانی هستی، پرونده تو اینه، افرادی که به کار زشت دست میزنن و کار زشتشون را ادامه میدهن، کم به کم اینچنین میشود که حقایق را تکذیب میکنن، بلکه کم به کم چنان میشوند که نسبت به حقایق استهزا میکنن. حالا که تو حال استهزا نسبت به خاندان رسالت به خود گرفتی، پرونده تو را قرآن باز کرده. چرا چنین شدی؟ چون در جهت جنایت و نادرستی و آلودگی و بدی ها و گناه ها و زشتی ها ادامه دادی زندگیت را، لازمه ادامه در آلودگی ها و معصیت ها و گناه ها این است که انسانی که این چنین است، کارش به اینجا میرسد که حقایق را مسخره میکنند. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. این عاقبت الذین خوندم، یه وقتی یادم میاد اون اوایل طلبگی یه آقای صحبت میکرد، درست خون آیه رو، ثم کان عاقبت الذین خون. من با خودم گفتم که ثم کان عاقبت الذین، عاقبت الذین باید بخونه این سن. و اشتباه بنده بود که گفتم مولا یه بزرگوار داری سر آیه غلط بخونه ثم کان. بعد که یک کم گذشت فهمیدم که بعد ما اشتباه کردیم، درست خونده درسته. ثم کان عاقبت الذین که خبر کان است، و الذین اساءوا دیگه بحث ادبیش جو خودش محفوظه. در هر حال حضرت فرمودن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اونایی که بد کردن، ان کذبوا بآیات الله، آیات خدا رو تکذیب میکنن. تو که تکذیب کردی الان پیغمبر اکرم را به عنوان اینکه افتخار میکنی به انتقام از گرفتن از فرزندان پیغمبر اکرم، تو کارهای زشت تو کار را به اینجا رسونده که تو داری افتخار میکنی به بدیها و به مسخره گرفتی حقایق را. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اینه که نتیجه که حالا برای خودمون از نظر تذکر گرفته باشیم اینه که توجه داشته باشیم هر کی هستیم و هر چی هستیم، اگر چنانچه به یک بدی گرفتاریم، اگر چنانچه اون بدی و نادرستی را زود از خودمون دور نکنیم و همچنان ادامه بدیم، لازمه ادامه دادن این بدی ها یکی هایی بدتر میشه، بدتر میشه، بدتر میشه و عاقبت بسیار زشتی داره. آری از صغائر من الذنوب طرق الی کبائر، معصیت های صغیر راه باز میکنه به معصیت های بزرگ. کم به کم انسان به معصیت‌های بزرگ گرفتار میشه. و اگر از معصیت‌های کوچک، این جمله بعدش خیلی تکون دهنده است، اگر معصیت‌های کوچک آدم ازش نترسد و بگوید این معصیت کوچک است و چیزی نیست، از معصیت بزرگ هم پیش بیاد نخواهد ترسید. از صغائر من الذنوب طرق الی الکبائر و من لم یخف الله فی الصغائر لم یخف فی الکبائر. معصیت های کوچک راه باز میکنه معصیت های بزرگ. و اگر انسان از معصیت های کوچک نترسه، این چیزی نیست، این چیزی نیست، این خلاف مهم نیست، این خلاف مهم نیست، کوچیکه، کم کم راه باز میشه به این که خلافهای بزرگم انجام میده و خیالش نیست. اینه که باید مواظب بود هر چه بهتر با گناه مبارزه کرد. خدایا چنین توفیقی هرچه خوبتر به همه ما کرامت بفرما. حالا به حمدالله فیض آماده شد. من یک سلامی عرض میکنم و امیدوارم به فیض کامل توسل برسیم. خدایا به حقیقت حضرت زینب سلام الله علیها که یک دنیا عظمت، یک دنیا بزرگواری و در اون شرایط کذایی، اول صحبت هم عرض کردم، در اون شرایطی که تمام امکانات گرفته شده، عزیزان کشته شدن و از نظر عادی یک کسی که نگاه کنه میگوید دیگه پرونده اهل البیت بسته شد، تموم شد، کارشون تموم شد، اثری از اینها نخواهند بود. تو اون شرایطی که یک فرد معمولی وقتی نگاه کنه چنین میبیند که اینها کارشون تموم شد، دیگر اثری ازشون باقی نمونده، حضرت فریاد زدن کد کیدک وس سعیک، هرچه توانایی داری علیه ما به کار گرفتی و به کار ببند، ولی بدان تو نابودی، ما باقی هستیم. فوالله لا تمحو ذکرم. الان چه خبر واقعا؟ این جرایان کربلا و اربعین و این توجه دنیا به ساعت مقدس آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، معجزه سخن حضرت زینب سلام الله علیه و الله لا تمحو ذکر. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام زیارت همه زیارت کنند، زیارت همه زائرین، هر کس در مسیر اهل البیت علیه السلام به هر صورت قدمی کاری برمی دارد که در جهت آنها باشه. خدایا به حقیقت معصومین نیاز به دعای ما نداره، خدا این کار رو میکنه. عالی ترین اجر را به همه این عزیزان کرامت بفرما. الان هم سلام ما را به محضر وجود مقدس حضرتش ابلاغ بدار. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وهجروا دون الحسين. إياك تدار آلام آتش زده بر جانا، هر جاز فراغ تو چاکست گریبانا. آقا یا ابا عبدالله، انسان که تو جون دادی در راه رضای حق، آدم به تو می بالد ای اشرف انسان. چجور جون دادم قابل توصیف نیست، رجال ریختم اطراف بدن لا اله الا الله، قرار معجزه نبوده، به علل بسیاری این بزرگواران در موارد فراوانی از قدرتشون استفاده نکردن، از قدرت غیرشون، قدرت غیر معمولشون رجال ریختن اطراف بدن. بمیرم بعضی از مقاتل اینجو نوشتن، جمعی نزدیک بدن بودن، اونایی که با شمشیر حمله کرده بودن جمعی یه مقدار فاصله داشتن، اونایی که با نیزه حمله کرده بودن. نمیدونم عرض کنم یا خیر، لا اله الا الله. اینجور نوشتن جمع سوم فاصله بیشتر داشتن، اونا با سنگ، لا